کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 22 ماه اکتبر 2018 برابر با 30 مهر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دیروز یک شنبه ما برنامه همیشگی خودمون را نداشتیم به خاطر اینکه رادیو لورا یک برنامه فوق‌العاده داشتند به عنوان جنبش فمینیستی و تمام روز رو به این برنامه اختصاص دادن که با رادیوهای مختلف در کشورهای مختلف برنامه رو همکاری کردن و برای همدیگه پخش کردن. دوستان با هم اول یک ترانه میشنویم و بعد برنامه رو ادامه میدیم. ترانه ای از یک بانویی که ایرانی نیستند و گل مریم رو با ارکستر سمفونیک اجرا کردند.
حواست نیدر نکشی وقتی اون رسید که به این سهرا. آی نازنین مریم، جان مریم، چشماتو بکن، من صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه بشونه، بیادی اون روزا. باز دوباره صبح شد،
نازنین، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. متن نامه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به علی خامنه‌ای. ما از فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری این نامه را به شما مینویسیم. فدراسیون بین المللی ترانسپورت ITF، آموزش بین‌المللی آیوان، اتحادیه صنعتی جهانی، اتحادیه بین‌المللی غذا، کشاورزی، هتل، رستوران، تغذیه و دخانیات و انجمن کارگران متحد IUF و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی که بیش از 200 میلیون نفر از کارگران را در سراسر جهان نمایندگی می‌کنیم، این نامه را به شما می نویسیم تا اعلام کنیم از گزارشاتی که در مورد خواست اعدام توسط دادگاه استان قزوین برای رانندگان کامیون اعتصابی مطرح شده است شوکه شده ایم. بنا به اطلاعات ما از ماه می امسال رانندگان کامیون از حکومت شما خواستند که به خواستهایشان در مورد شرایط کاری بهتر رسیدگی شود و تقاضا کردند که در تصمیم گیری هایی که به زندگی آنها مربوط می شود دخالت داشته باشند. نهایتاً از ماه سپتامبر رانندگان کامیون و کامیونداران در دفاع از معیشت خود و خانواده هایشان دست به اقدام زدند. طی دو هفته گذشته بنا به گزارش ها بیش از 150 نفر از رانندگان بازداشت شده و هفته گذشته بیش از 250 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. سپس از 8 اکتبر خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که در دادگاهی در استان قزوین برای 17 نفر از این رانندگان احتمال تقاضای مجازات اعدام مطرح شده است. طرح مجازات اعدام آن هم برای اعتصاب شنیع‌ترین و جدی‌ترین شکل پایمال کردن حقوق کارگران است. تلاش برای به کار گرفتن حادترین و شدیدترین مجازات ها به خاطر فعالیت های محق اتحادیه‌ای با این هدف که امنیت کشور خود را بالا ببرید برای ما جای نگرانی جدی دارد و نشان می دهد که قوه قضاییه در کشور شما از استقلال برخوردار نیست. این به هیچ وجه در هیچ کجای جهان قابل قبول نیست که کارگران به خاطر دفاع از حقوق پایه‌ای و اقتصادی خود اعدام شوند. به همین دلیل ما قویاً از شما می خواهیم که تمام اتهامات علیه رانندگان دستگیر شده فوراً و به قید و شرط لغو شود و سلامت آنها کاملا تضمین گردد. ما یادآوری می‌کنیم که کمیته آزادی تشکل و کمیته کاربرد استانداردها مکررن نقض حقوق پایه‌ای و معاهدات ILO در ایران را مطرح کرده است و در موارد متعددی بیانیه‌ها و توصیه‌هایی را با توجه به اقدامات حکومت ایران پیش کشیده است. به همین دلیل ما با دقت و از نزدیک وضعیت کارگران در ایران را دنبال می‌کنیم و با ILO در این رابطه در تماس هستیم و انتظار داریم که حکومت ایران فوراً هر گونه تقاضای اعدام را پس بگیرد و با رهبران رانندگان برای عملی کردن خواستهایشان وارد گفتگو شود. منتظریم که در رابطه با این موضوع فوراً از جانب شما اقدام شود. با احترام، شارون بارو، دبیر کل ITUC، سولانگلی، دبیر کل IUF، استفان کاتون، دبیر کل ITF، داوید ادواردز، دبیر کل I1، والت سانچز، دبیر کل اندستریال آل. این خبر در سایت اخبار روز آمده بود. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به مطلبی جلب میکنم که اعظم بهرامی در مورد اکوفمینیسم نوشته که از زنانگی تا زمینوارگی نام این مقاله هستش که در سایت ندای آزادی اومده بود و در رابطه با جنبش های زنان هست. اکوفمینیسم از زنانگی تا زمینوارگی، ببینیم که چیه. سرمایه های اجتماعی، زمانی که در قالب شبکه های اجتماعی و گروه های برابری خواه یا سازمان های مردم نهال فعال در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی فرم و شکل میابه، میتونه جنبش های اجتماعی رو رهبری و هدایت کنه. در واقع به دنبال جلب مشارکت بیشتر مردم و تشویق و تقویت مسئولیت پذیری شهروندی و آگاه سازی است که سرمایه های اجتماعی در سپهر سیاست یک سیستم قابلیت تأثیرگذاری میابه. یکی از موضوع هایی که فعالیت‌های اجتماعی رو به عنوان یک سرمایه مطرح می‌کنه، بینا رشته‌ای بودن و پیوند این شبکه‌ها و گروه‌هاست. به اعتقاد نظریه پردازانی چون پیر بوردیو و رابرت پانتام، سرمایه‌های اجتماعی تجمیع منابع بالفعل و بالقوه مرتبط با شبکه‌های کوچکیه که به آنها هویت می‌دهند. یک فضیلت مدنی که مجموعی از این هماهنگی‌ها و همهدفی‌ها رو در قالب فعالیت‌های اجتماعی میون شهروندان نهادینه می‌کنه با اثر و پیوند منابع و منافع مشترک. اگر فرض را بر این بگذاریم که موضوعات مهم ساختاری و باورها، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و رویکردهایی که به شکل عملی در گروه ها وجود داره، آنها را به هم نزدیک و در یک حوزه کار مشترک قرار میده، اون وقت شناخت نهاد جنبش های محیط زیستی و جنبش های زنان میتونه پیوند گرانمایه و پرارزش اونو که امروز به عنوان اکوفمینیسم میشناسیم به ما نشون بده. در نگاهی دو سویه، آیا فلسفه و سلسله تعبیرهایی برای بیان رابطه زن و طبیعت منطبق با دیدگاه‌های فمینیستی وجود دارد؟ و و دیگر اینکه آیا بین جنسیت و یک شهروند زیست محیطی بودن و مسئولیت پذیرفتن پیرامونش رابطه معناداری وجود داره؟ زمانی که از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری به موضوع محیط زیست نگاه میکنیم، آنچه بیشتر از تکنیک و تخصص مطرح میشه، نخست مقوله فرهنگ و آموزشه، همون جزئیات مهمی که در واقع رابطه مستقیم با حقوق بشر داره، یعنی حقوقی در حوزه سلامت محیط زندگی و کار، حق زیست سالم و توزیع یکسان و متوازن سرمایه و توجه به سلامت نسل آینده. درست با توجه به همین خلأ، یعنی نادیده گرفتن زندگی انسان در ارتباط با طبیعت بود که در یک روند تاریخی نچندان قدیمی حوزه محیط زیست با موضوع مشارکت زنان منجر به طرح مفهوم توسعه پایدار به شکل جهانی شد. زنان و مبدأ ایده توسعه پایدار. در سال 1948 اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت جهت همکاری و مشارکت سازمان‌های مختلف مردمی و دولتی برای حفاظت از محیط زیست زمین تأسیس شد. اما در سال 1972 در شهر استکهلم خانوم به نام باربارا وارد مفهوم توسعه پایدار رو در اعلامیه معروف به کوکویاک به کار برد و در آن به اهمیت نقش زنان در پیوند توسعه و حفظ محیط زیست و همینطور الزام دولت‌ها و سازمان‌ها به جلب و حمایت مشارکت زنان و دلایل اون اشاره کرد. تلاش او در کنار تلاش بسیار از گروه‌های صلح‌طلب و برابری‌خواه در سال 1992 در اجلاس زمین ریو دو ژانیرو برزیل در برنامه‌ای مدون مشهور به دستور کار 21 به ثمر نشست. بیانیه ریو از مهمترین دستاوردهای این اجلاس بود و بر اساس آن دولت‌ها موظف شدند چارچوب استراتژیک خاصی رو برگزینند که ترکیب اهداف توسعه‌ای و زیست محیطی رو میسر می‌سازه. در همین بیانیه بود که مفهوم عدالت اجتماعی، فقرزدایی، توجه به مشارکت زنان، مبارزه با تبعیض و استثمار جوامع ضعیف توسط جوامع بزرگتر و قدرتمندتر، با سوء استفاده از مفهوم توسعه، توجه فعالیت‌های نیروگاه‌های اتمی و مفهوم صلح پایدار، توجه به سلامت مردم بومی، کارگران و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و اطلاع رسانی و بالا بردن استانداردهای زیست مطرح شد. عناوینی که تمامی از اهداف مهم و مشترک بسیاری از گروه‌ها و جنبش‌های برابری‌خواه و صلح‌طلب جهان از جمله فمینیستا بود. پیوند میان زمین و زنان. بخشی از جنبش زنان و فعالیت محیط زیست امروز عامل یک جنبش محیط زیستی در ایرانه. برای پاسخ به این پرسش که همکاری آنها چطور پیش میره، میتوانیم به سراغ دو پرسش دیگه بریم. چه بخشی از مبانی بنیادین و ارزش‌های جنبش زنان در ایران در ارتباط با جنبش‌های محیط زیستی معنای مشترک پیدا می‌کنه و مدیریت و سازماندهی و جهت‌گیری این دو جنبش در چه سطحی و چه اهداف مشترکی و با هم تلاقی دارن؟ ما مخرج مشترک دو جنبش. پدر سالاری جهانی به معنای کرمه پاتریارکی که مفهوم اینه که بر دوگانه کردن و تقسیم هستی و مفاهیم تأکید داره، پدر سالاری جهانی در تمرکزش بر روی بومشناسی و تسلط بر طبیعت در واقع یک سیستم دوگانه انسان و طبیعت رو معنادار میکنه، یکی در خدمت دیگری و طبیعت به معنای فراگیرش در معرض بهره‌کشی انسان. درست شبیه مفهوم دو پاره زن و مرد، دهن و بدن، معنویت و جسمیت، در این نظام بهره‌کشی تفاوت‌های انسانی نیست. طبقه و جنسیت و نژاد که تفاوت ایجاد میکنه، تفاوتی که منجر به تبعیض و منفعت طلبی گروهی از گروه دیگه میشه. آکوفمینیست یا اکوفمینیست در مرز میان رشته‌ای به تعریف و ارزش گذاری اکولوژی و سیاست یک معنای تازه میده که باعث خلق سپهر مشترک در این توافق میشه. به این ترتیب میشه این اهداف مشترک رو خلاصه کرد که یک، اینکه همه قسمت‌های یک سیستم ارزش برابر دارند. در واقع اکولوژی به این معنا برای تمام اجزای طبیعت یک اهمیت یکسان قائل و در سلسله مراتب ارزش‌گذاری تمام اجزا رو با هم در پیوند مؤثر میدونه. اکولوژیست ها و فمینیست ها تمام سیستم های انسانی و طبیعت رو در شرایطی برابر میخوان. دوم این که فمینیست ها حساسیت و اهمیت نظارت بر یک سیستم و پیامدهای اون رو در قالب مفهوم توسعه پایدار وارد سیستم مدیریت میکنن، مانند ورود مفهوم برابری جنسیتی و توسعه بر محور عدالت جنسیتی و اجتماعی در ساختار مدیریت. به این ترتیب در کوتاه مدت یا بلند مدت عواقب مدیریت و نتیجه اون بر تمام گروه ها اهمیت میابه. هر تصمیم و وضع هر قانونی و اختصاص هر بودجه‌ای باید مصلحت جمع رو در بر داشته باشه. این همون مدیریتی است که طبیعت برای بقای کل اکوسیستمش در طول میلیون‌ها سال اعمال کرده. سوم این که زمین خونه است. هم از منظر نقش و تأثیر تمام اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و هم در سیستم تقسیم قدرت. در محیط زیست نیز زمین به عنوان زیستگاه مشترک و خانه مطرحه که سلامتی اون در گروه مسئولیت پذیری جمعی است و سلامت تک تک اعضای اون. همینطور همزیستی مسالمت آمیز، فراهم کردن بستری از گفتگو در سطح برابر در یک خانه رو ضروری میکنه. استثمار و تبعیض از هیچ منظری در یک خانواده سالم پذیرفته نیست. چهارم این که پیوند با صلح و آرامش، اکوفمینیست ها به ابعاد زنانه هستی اهمیت میدن و همینطور به ویژگی های زنانه مورد نیاز جهان برای ادامه حیات با صلح پایدار. ماهیت معنای رویش و مراقبت و حس نگهداری یک ارزش فرهنگی و تاریخی که بی توجه به اهمیت اون در حیات زمین به عنوان نقطه ضعف زنان و محدود به محصور کردنشون تلقی شده. پنجم این که پیوند ناگسترانه زنان و کار در طبیعت، تعداد بیشماری از کارگران کشاورز و کارگران کارخانه ها رو زنان تشکیل میدن. تنها در ایران بیش از 40% فعالیت های روستایی بر عهده زنانه و زنان اولین گروهی هستند که در اثر کار در محیط های صنعتی آلوده آسیب میبینن. به این ترتیب از کار در مزارع نیشکر و توتون و چای و برنج گرفته تا سنگشویی و کار در سالن تولید معدن و کارخانه، آنان در پیوند مستقیم با طبیعت هستند. این عملاً آنها را در پیوند مستقیم با برداشت و حفاظت از اقلیم قرار میده و نمیتوان از منظر شناخت و نتایج آسیب آنها را در درجه پایین‌تری نسبت مردان در نظر گرفت. زنان اولین گروه هستند که متوجه تخریب محیط زیست میشوند. آنها اولین گروه هستند که ناسالم بودن آب را میفهمند و بیماری فرزندانشون رو تشخیص میدن. اونها اولین گروه ها هستن که برای آوردن آب از راه دور به سختی میافتن. اونها زمین های کشاورزی و جنگلی رو برای جمع‌آوری غذا و هیزم میشناسن. تمام این توانمندی ها بود که در نظام مرسالار به عنوان یک ضد ارزش یا بهتر بگویم ابزاری برای ناتوانمند نگاه داشتن زنان، زنان رو به یک مراقبت کودک خانه نشین تقلیل هویت و جایگاه داد. نقش سنتی مادر و مدیر خانه اما در پیوند بینامعنایی اکوفمینیست ها این ارزش ها به جنبش محیط زیستی، هویت و توانایی میده. در واقع مفهوم مادر در خانه با معنای نجات بخش در اکوسیستم جایگزین میشه. اما معنای دیگر قابل اهمیت در این موضوع میتونه این باشه که آیا رابطه معناداری میان جنسیت با مفهوم شهروند محیط زیستی بودن وجود داره؟ علی دینی ترکمانی در سال 1385 مفهومی رو برای سرمایه اجتماعی تعریف میکنه. اون رو با عوامل اقتصادی و سیاسی در پیوند میبینه. مجموعه از ارزش‌های اخلاقی و باورها و کدهای رفتاری که از منظر عملکرد بخش غیر رسمی نهاد قدرت و تصمیم‌گیری فرض میشه. این همون موضعی است که با مشارکت و همکاری نهادهای مدنی و مردمی قدرت می‌یابد. نهادهایی که با اعتماد متقابل هزینه معاملات سیاسی و بین گروهی رو کاهش میده. به دنبال کنترل و نقد نهادهای قدرت هستند. درست در این نقطه است که نقش شهروندان به عنوان یک تک سلول این دستگاه در موقعیت سرمایه اجتماعی هویت می‌یابد. تحقیقاتی در خارج ایران در مورد رابطه جنسیت و سطح تعهد در حوزه محیط زیست وجود دارد. پنری و لوف در مطالعاتشان به این نتیجه رسیدند که بین جنسیت و رفتار زیست‌محیطی رابطه معناداری وجود دارد. هولسر و شان هم نشان دادند که زنان سطح بالاتری از تعهد عملی را نسبت به محیط زیست دارا هستند. در ایران اما تحقیقاتی در حوزه آموزش‌های زیست‌محیطی در مدارس دختران و پسران انجام شد و نشان داد که دختران نسبت به فراگیری این موضوعات زیست‌محیطی فعال‌تر، کنجکاوتر و عملگراتر بودند. اما تحقیق مفصلی که در 29 منطقه از تهران در سال 1395 انجام شد به خوبی نشان داد که رفتار و سطح دانش و عملگرایی در حوزه محیط زیست به روشنی ارتباط معناداری با جنسیت داره. زمانی که از سطح متوسط و بالای دانش یا رفتارهای محیط زیستی شهروندان صحبت میشه، زنان به روشنی در مقام بهتری قرار دارن. از طرفی زنان میتونن مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی های تازه باشن و الگوهای رفتاری پرخطر محیط زیست رو تغییر بدن. نقش و تأثیر اون چندان ملموس بود که امروز حضور پررنگتر و فعالتر زنان به عنوان یکی از شاخص های توسعه محسوب میشه. در رابطه پابند زنان و محیط زیست، نظریه‌های زیادی وجود داره که برای نمونه به چند مورد اون اشاره می‌کنم. یک ترانه با هم می‌شنویم و بعد این نظرات رو با هم گوش می‌کنیم که چه نظریه هستن. ترانه از بهارک رو با هم می‌شنویم.
اسیر عشقم که سرنوشتم تلسمه توست، فریاد از عشقت فریاد.
شنوندگان عزیز، ادامه میدیم مطلب رو. در رابطه با پیوند زنان و محیط زیست نظریه های زیادی وجود داره که برای نمونه به چند مورد اون اشاره میکنم. آلریش بک در سال 1992، بنا به نظریه او، حکومت ها اساساً قابلیت پاسخگویی به دغدغه های زیست محیطی رو ندارن و اغلب سیاستمداران و قانونگذاران جهان آسیب‌های محیط زیستی رو از مخاطرات انکارناپذیر توسعه می‌دونن و میوه مدرنیته. حکومت ها امروز قدرت انحصاری سرمایه و تقسیم ناهمگون ثروت و سرمایه ملی و جهانی و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی رو نیز از نتایج رشد اقتصاد بین المللی میشمارن. آسیب رشد بی کنترل و قانونگذیر شرکت های بزرگ چند ملیتی با قدرت کنترل سرمایه و سرمایه داران و سیاستمداران امروز دغدغه مشترک فعالان زنان و محیط زیستی است. گیدنس 2009 نه تنها به تمام آسیب های محیط زیستی رو نتیجه مدرنیته و فرایند جهانی شدن میدونه، بر این موضوع نیز نقد داشته که مصرف منابع و معادن و تولید آلاینده ها به عنوان یک شاخص توسعه مطرح بوده است. در این نقطه است که معنای توسعه پایدار این نیاز رو پاسخ میده و حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت اهمیت و هویت میابند. در نقد مصرفگرایی و تغییر الگوی مصرف که ایده جنبش های فمینیستی و محیط زیستی مخرج مشترک میابند برای رسیدن به نظامی که خواستگاهش یک نظام اقتصادی و سیاسی منصفانه بر مبنای عدالته. این روند و مبنای یک عدالت جهانی و پایه حقوق بشر میشمرن. او توجه به دامنه آسیب محیط زیست و مواردی مانند منابع آب و انرژی رو از مبانی اصلی سلطه بخشی در بر اکثریت میدونه و از یک نابرابری بزرگ جهان رو بیم میده. کنترل و قدرت زنان در مواردی مانند توسعه امکان کشاورزی بیو، جلوگیری از آلودگی منابع آب و غیره میتونه نقش بازدارنده مهمی داشته باشه. نظریه های دیگری هم وجود داره که به نقش تک تک افراد برای تغییر کل یک سیستم تاکید میکنه و در این مورد یک فرد مؤسسی خود رو متحد به یک دسته الزامات عمومی میدونه و به همین دلیل مذاکره و مطالبه گری و اعتراض رو به عنوان حق خود میشموره. افرادی مانند هاتیف فیلد از این هم فراتر میرند و فیزیولوژی زنان و نحوه زندگیشون رو برای درک مشترک و بهتر از طبیعت و محیط زیست بسیار مهم و مؤثر میدونن. دو نمونه از اکوفمینیست های موفق جهان شیوا، واندا و اما بونینو تلاش های بسیاری رو برای در اختیار قرار دادن امکانات اقتصادی در خدمت زنان انجام دادن تا برای راهبردهای عملی توسعه پایدار در شهرها و روستاهای کوچک جهان سرمایه‌گذاری بشه. مفهوم نامرئی اکوفمینیسم ایران با این بیم و هراس و موانع قانونی نامرئی با ساختار و سیستماتیک بر زن و زنانگی در ایران اعمال میشه، از جنبشی به نام جنبش زنان در زمان امروز سخن گفتن سخته. اما جنبش های محیط زیستی در فضای بازتر و خلاقانه تر عرصه را برای حضور زنان هموار کردند. حتی به عبارتی میشه گفت زنان به حرکت‌ها و فعالیت‌های محیط‌زیستی جاری در ایران معنا و سپر حمایتی دادن و مروج آن شدند. البته نه به آن مفهوم توافق سالیان گذشته میان سازمان محیط‌زیست و سازمان زنان که زنان و مربی و تعیین کننده الگوی مصرف و آموزش می‌خواست و نقششون رو به مادری و مدیریت آشپزخانه تقلیل می‌داد. توافق که زنان کشاورز و کارگر رو تحصیل کرده در این حوزه در اون جای نداشتن، اما زنانی که از فعالیت و کنار هم شهریانشون برای حمایت از تالاب‌ها و رودها و زنجیره انسانی تشکیل دادن لذت می‌بردن. حس شهروند درجه دوم بودنشون رو فراموش می‌کردن. زنانی که کانال‌های تلگرامی مؤسسه‌ای رو اداره می‌کنن، زنانی که کودکانشون رو به فعالیت‌های جمعی حمایت از زیست بوم می‌برن و خبرنگار میشن، هویت میدن و هویت می‌یابن. بسیار از فعالان محیط زیست می‌دونن که مجموعه اعتراضات بدون زنان امکان‌پذیر نبود. کشاورزان زن و کارگران زن هم در این راه نقش مهمی داشتند. نبودن آب و تعطیل شدن کشت و کار و خالی از جمعیت شدن روستاها بیشتر از هر گونه دیگری زنان روستایی رو در سختی قرار میده. حاشیه نشینی اونها رو به بی‌هویت بی‌نشان میکنه و زنان رو که تا دیروز تولیدگر بودند به بار اضافه‌ای بر دوش خانواده بدل میکنه. چه انگیزه ای از این قوی تر برای اعتراض؟ آلودگی های محیط کار و عدم رعایت اصول مرتبط با سلامت محیط کار نیز اول به کارگران زن آسیب میرسونه. این مجموعه منافع فردی و اجتماعی در هم آمیخته رو که با مفهوم توسعه پایدار معنا و شکل میابه به اعتباری اکوفمینیسم به هم وصل میکنه. مفهومی که برای زنان ایران شاید غریب باشه اما در عمل مدتی است که دارن تجربهش میکنند. پایان این مطلب اکوفمینیسم. با هم ترانه‌ای میشویم از لیلا فروهر، باز آمدم.
Look at me. I carry your sorrow, but I am free. Elated. I am free. Elated.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم
در من نگر بحر تو غم خوار آمدم
Thank you.
ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم.
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم، باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم، باز آمدم باز آمدم.
شنوندگان ارجمند، نسیم و پای خط داریم. نسیم جان درود بر تو.
سلام و عرض ادب خدمت خانم عرفانی.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بسیار گرامیتون. نسیم هستم از زوریخ و با کمال میل خواستم به اطلاع هممیهنان عزیز برسانم که من سالن آرایشی زنانه باز کردم و این سالن فقط و فقط شامل خانم‌ها می باشد و کاملا پریوات هستش. خدمتتون عرض کنم که من 12 سال سابقه کار دارم با دوره‌های مختلف در ایران و همچنین در کشور سوئیس. من موفق به گرفتن آزبیلدونگ و سرتیفیکات شدم. با اطمینان خاطر شما عزیزان میتونید تشریف بیارید و من با کمال میل و آرامش در خدمتتون خواهم بود. اولین روزش روی کار من عصر روز شنبه آینده تاریخ 27 اکتبر در ساعت 5 تا 7 شما عزیزان میتونید به صرف شیرینی و نوشیدنی تشریف بیارید و ما را طرف راست کنید. آدرس ما هستش بوخگشتراسه هندل 72، یعنی 172. من دوباره تکرار میکنم، آدرس ما هستش بوخکشتراسه 172، تلفن 044.
در زوریخ نسیم جان؟ بوخکشتراسه 172 در زوریخ. و کدش هم میدونی؟
بله.
پست لایسالش چیه؟
کدش من خدمتتون عرض کنم.
اوکی، حالا اگر اشکال نداره حالا بعدنم میتونی.
اوکی ببخشید. و تلفن هستش 044 524 96 51، ناتل 078 695 33 25. دوباره تکرار میکنم، تلفن 044 524 96 51، ناتل 078 695 33 25. و اما کارایی که من در حال حاضر انجام میدهم، هاش نایدن واشن فونن، یعنی اصلاح مو، شستن مو و برشینگ، میکروبلودینگ که هاشور میشه، فربن، مش، هایلایت، رنگ مو، مش و هایلایت با تکنیک جدید، هار انفرنوگ میت فادن، حذف مو با تکنیک بند زدن، میکاپ آرتیست که آرایش گریم میشه، میکاپ پرمننت، تاتو ابرو و خط چشم و لب، هوخزای فریزورن، آرایش و شریان عروس و ویمپر فرلنگرونگ، بلند و پر کردن موژه با تکنیک جدید. و اما اینستاگرام من و اسم آرایشگاه ما الماس کوفور هستش. دامن کوفور شامل من میشه و البته برای آقایون هستش ولی کاملا جداگانه. بله.
اوکی، پس بوخشتراسه
فر آن ملدون.
آها
جانم. بله
172 در اورلیکون زوریخ.
بله بله.
اوکی
خیلی خوب، خدمتتون هستم.
موفق باشی.
مرسی.
پس تا
بعد قربان شما خانم عرفانی. مرسی، خدا نگهدار، روز خوبی عصر خوبی داشته باشی.
شما هم همینطور، خدافظ.
خدا نگهدار. مرسی.
دوستان نازنین، متاسفانه زندانی های سیاسی رو ما داریم که روز به روز به تعدادشون اضافه میشه. از جمله حرکتی هم که توی اهواز اتفاق افتاد، این یک دلیل شد برای رژیم که بهانه‌ای دستش داد و مخصوصا هم احتمالا همین کار کرده بودن که برن سراغ فعالان حقوقی بشری و مدنی و که اونا رو دستگیر کنند، و الان گویا تعداد بسیار زیادی هستند که اینها رو دارن دستگیر میکنن در اهواز. حالا یکی از زندانیای سیاسی ما که در اعتصاب قضا بوده مدتا و همسرش هم در زندان بود، آرش صادقی هستش، که پریسا پوینده در حمایت از جانش میگه نذاریم قلب آرش از تبش بیفته یک پیام داده. شرایطش اسفناکه.
جان آرش صادقی در خطر است. نگذاریم قلب آرش صادقی از تپش بازیستد. آرش صادقی فعال دانشجویی و زندانی سیاسی که چندین بار دستگیر شد و در سال 93 به 19 سال زندان محکوم شد. آرش یکی از چهره‌های شناخته شده و محبوب در بین فعالین زندانیان سیاسی و مردم هستش. آرش طی این مدت دچار بیماری سرطان استخوان شده و چندی پیش اون رو تحت عمل جراحی قرار دادن، ولی بعد از عمل جراحی به دلیل در قرار دادن در بدترین و غیر انسانی ترین شرایط محل جراحی دچار عفونت شدید شد. آرش همین حالا به شیمی درمانی و مراقبت های ویژه نیازمنده. جمهوری اسلامی اونجایی که جرأت نمی کنه و شهامت نداره که زندانی سیاسی رو اعدام بکنه، ما اسمش رو گذاشتیم اعدام خاموش و زندانی سیاسی رو دچار اعدام خاموش می کنه. نمونه اینها رو ما تجربه کردیم متاسفانه. شاهرخ زمانی فعال کارگری، محمد جراحی فعال کارگری و تعدادی از دستگیر شدگان دیماه که به نام خودکشی شدگان کشته شدن. همین حالا کارزاری برای نجات جان آرش به راه افتاده، کارزاری به نام نگذارید قلبشان از تپش بازیستد، از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. مردم شریف، آزادی خواه و انسان دوست، به این کارزار بپیوندیم و با پیام‌های تصویری، صوتی، کتبی خودمون نگذاریم قلب آرش از تپش بازیستد. تا به سازمان‌ها، نهادها و مجامع بین المللی مراجعه کنیم و در تجمعاتمون صدای آرش باشیم. من صدای آرش هستم و ما همه آرش صادقی هستیم.
بله، این سرنوشت جوانان آینده کشور ماست در ایران. با امید آزادی ایران و آبادی ایران. دوستان نظرین، پایین برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه عشق گوگوش برنامه رو پایان می‌رسونیم.
زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه؟ زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه؟ زندگی کن. پشت هر عشق بغضه یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. از ما چی میمونه؟ زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه؟ زندگی کن. پشت هر عشق بغضه یه سفره، بس که عمر آدم زود میگذره. زندگی کن. زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. عشق که همه جوونیمون فدای عشق ما، که حتی صدامون خون بهای عشق ما، زجه زدن آمون برای عشق ما.